999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
از علاقه‌مندان به برنامه بازتاب دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشن.
بازتاب.
بازتاب.
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
خانم ها، آقایان، مردم ایران، سلام. احسان همتی هستم، به اتفاق همکارانم در 30 دقیقه پیش رو با شما هستیم تا نگاهی داشته باشیم به افزایش حملات گسترده ی رژیم صهیونیستی به لبنان و شهادت یحیی سنوار. لطفاً تا انتها همراه ما بمونید. پنجشنبه هفته گذشته بود که انتشار فیلمی از سوی صهیونیستا به همراه خبر شهادت یحیی سنوار منتشر شد. فرماندهی که صهیونیست‌ها به بهانه یافتن او در تونل‌های زیرزمینی دست به جنایات گسترده در مناطق مسکونی و بیمارستان‌ها زدند، با انتشار فیلمی توسط خودشان در میدان نبرد به شهادت رسید. حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در پیامی خطاب به ملت‌های مسلمان و جوانان غیور منطقه با تجلیل از مجاهد قهرمان فرمانده یحیی سنوار تأکید کردند جبهه مقاومت همان گونه که قبلا با شهادت برجستگان خود از پیشروی باز نمان، با شهادت سنوار هم کمترین توقفی نخواهد داشت. به اذن الله حماس زنده است و زنده خواهد ماند. خالد قدومی، نماینده جنبش حماس در ایران، درباره پایداری مقاومت بعد از شهادت سنوار میگه:
به قول مقام معظم رهبری، این مقاومت زنده هست. به معنای دیگر، مقاومت الان یک جریان واضح و عمیق در خیابان‌های امت اسلام و جهان. این مقاومت تو خیابان‌های حتی غیر مسلمانان که ترجمه شده با فعالیت‌های خیلی پرجوش مردمی در خیابان‌های آمریکا علیه خود دولت آمریکا و در خیابان‌های اروپا علیه خود دولت‌های اروپایی. شهادت مفهومش در فرهنگ اسلامی به معنای زندگی جدیده، به معنای جهش در راه مقاومت. الان شما دیدید چجوری که بچه حزب الله خونه خود نتانیاهوی منفور رو هدف قرار دادن. در تاریخ نوین مواجه با رژیم صهیونیستی، حتی ارتش های دولت های همسایه فلسطین به این نتیجه نرسیدن، ولی مقاومت به دلیل ایمان و به دلیل پیشرفت این مجاهدین در راه مقاومت الان که رقم میذارن در موفقیت بالای علیه رژیم صهیونیستی که گفتن که شکست ناپذیر. الان خود دشمن ببینید در حال بحرانه. شهادت برای ما که یه چیزی که بزرگان که جایش خالی شده، ولی برای ایشون حسن خاتمه، برامه مبارک باده، و برای در شاگردان ایشون، برای هواداران این بزرگواران یک پیام واضح که این بزرگان روح ایشون، خون ایشون، قربان مقدسان، قربان وطن و میهن و قربان مردم تقدیم دادن. لذا که واقعا که راهمون انشاءالله ادامه خواهد بود تا آزادی کل فلسطین و نابودی انقضه سرطانی یعنی رژیم صهیونیستی.
نماینده جنبش حماس در ایران درباره برملا شدن دروغ دروغگویان هم گفت:
یحیی سنوار شخصیت ترسیده از دشمن نیست.
به دشمن میگن که من که رو به روی شما که مواجه میشم، تو میدان به شهادت رسید، نه به قول این دروغوی نتنیاهوی منفور که توسط نمیدونم که زندانهای اسرائیلی سپر انسانی رو استفاده میکرد و اینجا و اونجا که داخل سرنگ ها، نه تو میدان جنگ بوده. بعد مسئله مهمتره که برای دشمن حتی یه فرصت نداد که جست میگیرن، میگن که ما میخواییم که یحیی سنوار رو ترور میکنن، نتونستن ترور بکنن، اصلا متوجه نشدن. بعد از گذشت از شهادت ایشون متوجه شدن که این یحیی سنوار بوده.
حسین رویوران کارشناس غرب آسیا درباره تفکر مقاومت میگه
در مقاومت شهادت یک احتماله، به همین دلیل باید نفر بعد نفر بعد نفر بعد نفر بعد نفر بعد تا دوازدهمین نفر تعریف شدند و این نشون میده که مقاومت یک جنبش شهادت طلبانه است. در طرف مقابل چنین چیزی نیست. ما الان اتفاقا در شرایط کنونی، حالا آقای هنیه شهید شدن، قبلش هم آقای شیخ احمد یاسین شهید شد، آقای رنتیسی شهید شد، الان آقای حسنبار، آیا حماس دوچار مشکل میشه؟ نه.
مایکل کوبی رئیس اسبق سازمان اطلاعات و امنیت رژیم صهیونیستی سنوار رو خوب میشناخت. این بخش رو لطفاً بشنوید.
میگوید در زندان هزاران دقیقه را با یحیی سنوار سپری کرده. او بازجوی اصلی شهید سنوار در سالهای اسارت در زندان صهیونیست است و این مصاحبه برای یک سال پیش است.
فکر میکنم سنوار را بهتر از مادرش میشناسم.
و درست همینجا این مقام پیشین صهیونیست دو پیشبینی درباره یحیی سنوار مطرح کرد. اول اینکه برای اسرائیل دردسرهای بزرگ درست میکند و دوم
یحیی سنوار هرگز غزه را ترک نخواهد کرد. او تا آخرین گلوله خواهد ماند.
حالا لحظه شلیک آخرین گلوله یحیی میلیون ها بار در شبکه‌های اجتماعی دیده شده و اسمش یک هشتگ پرتکرار بین المللی پای روایت هایی از این دست.
مطمئنم فیلم های هالیوودی رو دیدم که اینطور به پایان میرسن، اما این فیلم نبود.
گلوله تانک استخوان دست راست او را از بین برد. برای بند آمدن خونریزی دستش را با سیم بست و تا آخرین لحظه و آخرین نفس تنها و در سن 62 سالگی با دست چپ مبارزه کرد. یحیی سنوار که بود؟
اینکه یحیی سنوار که بود؟
While he was alone.
این فعال آمریکایی میگوید از او قبلا روایت‌های دیگری به گوشش رسیده بود. فیلم مبارزه شهید سنوار که به دستش رسید در صفحه مجازیش گفت
Living in Qatar.
به من گفته بودن فرمانده‌های میلیاردر حماس توی قطر زندگی می‌کنن یا مثلا بین غیر نظامیان هستن و از افراد به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنن. برای همین اسرائیل مدارس و بیمارستان‌ها رو منفجر می‌کنه. الان معلوم شد فرمانده حماس با لباس نظامی، اون هم تنها توی یه ساختمون و با دست قطع شده کشته شد.
نام یحیی سنوار در شبکه‌های اجتماعی پای این تصاویر هم دست به دست می شود. کاربران می نویسند دیدن مبارزه حتی با همان تک چوب بذر مقاومت را از همان کودکی در دل فلسطینی ها می کارد. می گویند یحیی سنوار تکثیر می شود.
خالد برکات کارشناس و فعال فلسطینی درباره نقش اسطوره‌ای سنوار در بین مردم میگه
در حقیقت این مسئله را باید بگم که نمیشه بگیم یک فرمانده فقط به خاطر تجربیاتش هست که اینطور محبوب میشه. اول اینکه ایشون نقش زیادی در مقابل اشغالگران داشت و بعد اینکه در زندانهای رژیم صهیونیستی حضور داشت. اسرایی که در زندانهای رژیم صهیونیستی هستند انسان‌های مقاوم و پایداری هستند. اونها در واقع رهبران فلسطین محسوب میشن، رهبران جنبش‌های مسلحانه هستند که نقش اساسی دارند در فرماندهی ملت فلسطین و حتی در مسائل سیاسی هم در خارج از زندان نقش می‌آفرینند، همونطور که در زندان نقش آفرین هستند.
جنبش حماس مسلمانان جهان را به اقامه نماز برای یحیی سنوار و آغاز راهپیمایی خشم علیه صهیونیستا دعوت کرد. مردم هم در سراسر جهان به خیابان ها آمدند و فریاد اعتراض سر دادند.
Lo ricordiamo ancora! Assedio di Jabalia!
Every time the Israelis assassinate,
هر زمان که اسرائیل فرماندهی را ترور می‌کند، گروه‌های مقاومت به کار خود ادامه می‌دهند، زیرا عقیده و آرمان متکی به فرد نیست.
آیا شما هم مثل من تعجب کردید؟ گفتند رهبر حماس در میان غیر نظامیان پنهان شده و از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند. معلوم شد رهبر حماس در حالی کشته شد که تنها درون ساختمانی در حال نبرد علیه اشغالگر بوده و تا آخرین نفس جنگیده.
حسین آج لو، کارشناس غرب آسیا، درباره شناخت صهیونیستا از آینده غزه میگه.
هم آمریکایی‌ها شناخت خوبی از منطقه دارن، هم صهیونیستا شناخت خوبی از منطقه دارن. میدانن که جنبش حماس، جنبش مقاومت حماس و سایر گروه‌های فلسطینی منوط به افراد نیستن. این جنبش یک جنبش مقاومت مردمی هست و این زایش‌های اون از دل همین مقاومت شکل میگیره. ما اولین ترورهایی که در جنبش حماس داشتیم در سال 1993، ما مثلا عماد العقل و اینا زدن، گفتن که حماس دیگه کارش تموم. سال 93، سال 96 یحیی عیاش، یک مجاهد بسیار بزرگ معروف در عرصه مقاومت فلسطینی، در سال 96 و اینا در 5 ژانویه به نظرم بود هدف قرار دادن، فکر کردن که مقاومت از بین میره. حالا اومدن در سال 2004 آقای مثلا 22 مارس 2004 آقای شیخ احمد یاسین، رهبر معنوی و به نوعی رهبر و فرمانده اصلی حماس رو زدن، ترور کردن و گفتن مقاومت تمام. نکته جالب، جانشین اون آقای عبدالعزیز رنتیسی هم تقریبا 17 آوریل زدن، یعنی تقریبا کمتر از یک ماه این کار کردن، ولی مقاومت میبینیم که این سیر همچنان ادامه داره. یعنی اونا میدونن که مقاومت در غزه تمام نشده، همین روند ادامه داره و به نظر میرسه صهیونیست‌ها، به خصوص صهیونیست‌ها وقتی یک دو سه تا دستاوردن به دست میارن، عموماً وارد خودشون رو در یک به اصطلاح نظامیان دور تک میبینن، یعنی در دور حمله میبینن و این حملات رو ادامه میدن.
سید مهدی رفیعی را، تحلیلگر مسائل راهبردی، هم به این نکته تاکید داره.
کمربند مقاومت که بخشیش در رمان حماس شناخته میشه، این کمربند مقاومت یک پدیده اجتماعی شده است. خطای ادراکی اونها در فهم این پدیده باعث میشه که نفهمند که قائم به شخص عمل نمیشه. تک تک مردمی که اونجا هستند به مقاومت پیوستن، حامی مقاومتن یا در میدان مقاومت دارن مبارزه میکنن. لحاظاست که این اگر مجمل گفته باشم، حماس شکست نمیخوره، چون بر اساس آموزه‌هایی داره رفتار میکنه که در اون آموزه‌ها شکست معنی نداره.
خالد قدومی، نماینده جنبش حماس در ایران، درباره راهکار مدیریتی در حماس گفت.
مجاهد والا مقام شهید یحیی سنوار خودش یک ایده واقعا که خلاقانه رو طراحی کردن و پیش بینی میکرد که من که شهید بشم یا رهبر دیگر شهید بشم، نباید خلای رهبری پیدا بشه. لذا یک تشکل رهبری تشکل شد، در رأسش رئیس مجلس شورای حماس آقای حسن درویش و با عضویت همون اعضای دفتر سیاسی و اعضای ارشد مجلس سیاسی که خودش که رهبریت جنبش رو انتخاب میکنن. و فکر میکنم که ما نباید نگران باشیم، ما منتظر اعلام هیئت یا رئیس جدید از طرف این هیئت انشاءالله، و انشاءالله میراث اون شهدا ادامه میشه، نه انحراف بشه نه کاهش بشه. این وهم دشمن رو برای ما که این مشکل مدیریتی نداریم، نه مشکل سیاسی داریم.
خلیل الحیه نایب رئیس دفتر سیاسی حماس در نوار غزه اما از جنایات گسترده رژیم صهیونیستی در بیت لاهیا میگه.
آنچه در شمال غزه در بیت لاهیا رخ میدهد فصل جدیدی از نازیسم است. اسرائیل میخواهد با تشدید جنایات در شمال غزه ساکنان این منطقه را مجبور به کوچ اجباری کند.
اما مردم غزه هنوز به رزمندگانشان و قدرت آنها باور دارند.
کجا میتونیم رهبری مثل سنوار پیدا کنیم؟ در حالی که لباس رزم پوشیده بود و سلاح در دست داشت شهید شد. یحیی سنوار رفته اما 100 تن دیگر جای اونو میگیره.
انشاءالله مقاومت تا پیروزی ادامه دارد. میگفتن سنوار در تونل هاست اما برعکس آن بود. او در حالی که تفنگ در دست داشت شهید شد. انشاءالله پیروزی نزدیک است.
مردم لبنان هم از مقاومت و ایستادگی با وجود گسترش حملات رژیم صهیونیستی میگن.
به هیچ عنوان به طرف امریکایی نمیشه اطمینان کرد. اصلا خود امریکایی ها و غربی ها در این جنایات با رژیم صهیونیستی همدست هستند.
مطمئن هستیم که این حملات اسرائیل با چراغ سبز امریکایی هاست. حالا بعد از تضمین آنها باز شاهد حملات به زاهی هستیم که نشان میدهد امریکا در حرف و عملش صادق نیست.
ما نباید به این وعده ها و تضمین های امریکایی ها دل خوش باشیم. راه ما مقاومت و ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستیه.
اما دلیل حمایت همه جانبه جبهه مقاومت چیه؟ حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان میگه طوفان الاقصی چگونه معادلات آمریکا و رژیم صهیونی رو نقش براب کرد.
عملیات طوفان الاقصی حرکتی رو که آمریکا، غرب هستن و رژیم صهیونیستی همراه با برخی از کشورهای عربی شروع کرده بودن، این حرکت رو عقیم گذاشت. حرکت بسیار خطرناکی بود. ببینید عادی سازی روابط که همون طرح ابراهام، همون طرح ابراهیم خودمون دیگه، حضرت ابراهیم علیه السلام، مقدمه بود برای یک حرکتی، برای طرحی تحت عنوان آیمک. طرح آیمک آماده شده بود برای اجرا. در طرح آیمک نتیجه‌اش این میشد که هم رژیم صهیونیستی از طرف کشورهای عربی به رسمیت شمرده میشد که این یک طرف قضیه است، و اما اون نکته مهمترش این که کشورهای منطقه در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی وابسته به رژیم صهیونیستی میشدن. طرح آیمک در حقیقت همون که از اسمش تقریبا پیداست، طرح آیمک هستش ایندیا، میدل ایست، اسرائیل، یوروپ، کوریدور هند، خاورمیانه، اسرائیل و اروپا. قرار بر این بود که نتانیاهو وقتی که اخیراً توی سازمان ملل صحبت میکرد دو تا تصویر رو نشون داد. یه تصویر بود از همین طرح آیمک، به این معنی که قرار بود اولا رژیم صهیونیستی به رسمیت شمرده بشه، در ثانی یک کوریدور آبی، ریلی و زمینی افتتاح بشه به این ترتیب از هند، از بمبئی و گجرات، این دو تا نقطه، به سمت جبل علی در امارات، از جبل علی وارد عربستان سعودی میشه، از عربستان به اردن میره، از اردن به حیفا و از حیفا به بندر پتروز در یونان. خب نتیجه چی میشد؟ نتیجه میشد که اولا اجازه بدید من اینجا به یه اشاره دیگه بکنم، حیفه به اون اشاره نکنم، و اون اشاره بکنم به دیدگاهی که به نظری که حضرت آقا در خطبه نماز جمعه نصف مطرح کردن. البته آقا اونجا اسمی از طرح، از نام طرح نیاوردن، ولی هدف رو گفت و گفتن که طرحی که اینا تغییره دیده بودن این بود که خط تجاری ایجاد بشه. این خط تجاری از یک طرف سوخت اروپا رو تامین بکنه، غرب رو تامین بکنه، از اون طرف کالای تجاری بیاد. بس فرمودن با این حساب سرنوشت این کشورهای منطقه هم به سرنوشت رژیم صهیونیستی گره میخوره. بعضی تصور میکنن مثلا اگر ما حمایتی میکنیم یا حتی نیروهامون میرن مستشار میرن توی سوریه، مثلا مستشارهای نظامی داریم توی لبنان، مستشار نظامی داشتیم در جریانات در برخی از جریان مثل داعش و اینا اصلا نیروهامون حضور داشتن. خب ببینید بعضی فکر میکنن مثلا ما، من عذر میخوام این لفظ رو به کار میبرم، فکر میکنن ما داریم به اونا صدقه میدیم. اینجوری نیست، ما به اتفاق اونها، نه اینکه ما یک طرف اونها یک طرف، ما به اتفاق همه نیروهای مقاومت هزینه امنیت خودمونه میدیم. ما هزینه امنیت خودمونه میدیم، لبنان هزینه امنیت خودشو میده، ریمن هزینه امنیتشو میده، عراق هزینه امنیت خودشو میده.
و اما قدرت رزمندگان لبنان باعث دلگرمی مردم شده، این بار در شکار یک پهپاد پیشرفته دشمن صهیونیستی از نوع هرمس 900. این بخش رو حتما بشنوید.
از آن زمان که صهیونیست ها آن را افتخار صنایع نظامی رژیم معرفی کردند و از زمان که وارد آسمان شد، مشتریان خارجی به سراغش آمدند. این نمونه است که به سوئیس فروخته شده. پهپادی چند منظوره برای انجام ماموریت‌های اطلاعاتی، شناسایی و ترور که می‌تواند 36 ساعت در آسمان باشد.
تا 300 کیلوگرم مواد منفجره را با خود حمل می‌کنه و میشه اونو به 4 فروند موشک هوا به زمین مجهز کرد.
هرمس 900 ساخت شرکت البیت سیستم رژیم صهیونیستی به کشورهای دیگری هم صادر شد که جمهوری آذربایجان، برزیل، کانادا، کولومبیا، ایسلند، مکزیک، فیلیپین، هندوستان و شیلی برخی دیگر از آنها بودند.
ما هرمس 900 رو به عنوان یک هواپیمای راهبردی بدون سرنشین با سامانه‌های متنوع برای استفاده در نیروی هوایی به شیلی فروختیم و خوشحالیم که مشتریانمون از این محصول راضی هستند.
هرمس هایی که با قیمت‌های بالا فروخته شده بودند.
هزینه ساخت این پهپاد 7 میلیون دلار و قیمت فروش اون به 20 میلیون دلار میرسه.
هنوز اما امتحانشان را در میدان نبرد واقعی پس نداده بودند. تا اینجا، زمانی که از سال گذشته تا کنون مقاومت لبنان آنها را یکی پس از دیگری شکار کرد. هرمس های 900 که برای ترور و تخریب اهداف غیر نظامی به آسمان لبنان می روند، اینطور توسط سلاحی ناشناس پایین آورده می شوند. موشک هایی با فناوری های پیچیده که هر از چند گاهی حزب الله از آنها استفاده می کند.
پهپاد هرمس 900 افتخار صنایع پهپادی اسرائیل که اون رو به هند و کشورهای اروپایی می فروختند. با سرنگونی این پهپاد نه تنها به جایگاه نظامی اون ضربه خورد، بلکه ارزش تجاری اون هم آسیب دید و ثابت شد که امکان سرنگون کردن هرمس 900 هم وجود داره. اونها نمیدونن که هرمس 900 به طور دقیق با چه چیزی سرنگون شد و ما نمیخوایم نوع موشک رو اعلام کنیم.
در آخرین آنها صبح 30 مهر ماه 1403 حزب الله اعلام کرد یکی از این پهپادها را در آسمان لبنان منهدم کرده با سلاحی ناشناس. کارشناسان معتقدند این احتمال وجود دارد سایر گروه‌های مقاومت در منطقه هم به دانش ساخت و کاربری تجهیزاتی جدید با فناوری‌های پیشرفته رسیده باشند که هنوز از آنها در میدان نبرد استفاده نکردند.
محمد عفیف مسئول رسانه‌ای حزب الله روز سه‌شنبه در نشست خبری گفت آمریکا مسئول نخست کشتارهای وحشیانه به دست صهیونیست‌هاست.
دشمن سلسله جنایت‌هایی را در روزهای گذشته مرتکب شد با رسوایی تمام و او رسوا شد، به خصوص در محیبیب که ما در اونجا با پهباد پایگاه بنیامین را هدف قرار دادیم. همچنین جنایت زشت را در نبتیه که مرکز حکومتی وابسته به وزارت کشور بود انجام دادند. و در بعلبک همینطور جنایت هایی که هدفش فقط قتل و تأثیری نخواهد گذاشت بر روحیه مردم ما. اظهارات وزیر خارجه آلمان را به شدت محکوم میکنیم که توجیه کرد قتل شهروندان را از سوی ارتش رژیم صهیونیستی اینها فاشیستی هستند. اگر خاطره شما در واقع جنایت های ضد انسانی را به یاد نمی آورد، شما نیز شریکین در این جنایت ها. به وضع جبهه و تحولات میدانی میپردازم و میگویم که مقاومت بزرگ شما وضعش خوبه و در و با سلاح و با تجهیزات و هماهنگی پی در پی عملیات خودشون را نیروها انجام میدن. خطوط لوجستیکی دوباره فعالیت خودشون را از سر گرفتن بر اساس طبیعت رزمایش میدانی و مناوره میدانی. جیم، مبارزان شایسته بیشتر از شماری هستن که در میدان به آنها نیازه، در میدان به آنها نیازه. دال، امروز عملیات هجومی و دفاعی ما رو به افزایشه. هر روز تقریبا 25 عملیات انجام میدیم.
فؤاد عزتی، کارشناس مسائل آمریکا، درباره میدانداری آمریکا در این جنگ و حمایت همه جانبه از رژیم صهیونیستی میگه.
داستان آمریکا و اسرائیل قابل تفکیک نیست. به همین دلیل هم شاید هست که رهبری در همون ابتدای نسل‌کشی در غزه سال گذشته فرمودن که آمریکایی‌ها میداندار هستند. یعنی این حالتی که چون بعضی وقتا این سوال مطرحه که آمریکایی‌ها اسرائیل رو کنترل می‌کنن، اسرائیل آمریکا رو کنترل می‌کنن، زمانی که اینها قابل تفکیک نباشن، زمانی که مسئولین اصلی این کشور برای فلان دعای عبری بغض بکنن، فردی باشن که در بیت المقدس متولد شده، آدم‌هایی باشن که اصلاً معلوم نیست اینا تابعیت اسرائیلی دارن یا ندارن، چون فردی که در اسرائیل متولد میشه و یهودی باشه این تابعیت اتوماتیک اسرائیلی پیدا میکنه. برای همین هستش که این دو قابل تفکیک نیستن، چون مسئولینشون قابل تفکیک نیستن. در رده های پایین تر ممکنه یک کارشناسی در درون فلان نهاد اطلاعاتی آمریکایی مخالف این مجموعه باشه، ولی در رأس هرم این تفکیک قطعا وجود نداره. و برای فهم داستان های یک سالی گذشته خیلی مهمه، چون طرف مقابل یک عملیات روانی درباره پروژه صلح داشت، یک عملیات روانی درباره این داشت که ما نمیخوایم جنگ گسترش پیدا کنه، و این حرفا خیلی جاها باور شد و نتیجهش نتیجه خیلی خوبی نبود. از این جهت به نظرم فهم نوع ارتباط بین رژیم صهیونیستی و آمریکا میتونه خیلی به ما کمک کنه.
محمد قروی، کارشناس مسائل لبنان، میگه حالا و پس از ضربات حزب الله به رژیم صهیونیستی، آمریکا فرستاده ای را به لبنان فرستاده تا بتواند حزب الله را کنترل کند.
شان از این یک سال گذشته این چندمین بارشه، هشتمیه یا هفتمین بارشه که میاد لبنان. قبل از جنگ یا قبل از این دو سه هفته ای که اسرائیلی‌ها وارد جنگ علنی شدن با لبنان و زاهیه و جنوب و همه بقا همه جا رو میزنن، این هوکشتاین چند بار اومد با مسئولین لبنانی صحبت کرد. البته اینم بگم که هوکشتاین اسرائیلیه ولی به صورت آمریکایی وارد لبنان میشه، ولی خودش توی سربازیشو تو خود اسرائیل انجام داده و این آدم کاملا معروفه که این یک اسرائیلیه. حالا کار نداریم، ولی همین هوکشتاین قبل از این یک ماه اومد لبنان و یک تهدید علنی به سران لبنان کرد که این اهداف ما اگر انجام نشه ما وارد جنگ تمام عیار به لبنان میشیم. ولی بعد از این یک ماه کاملا تلفن خودشو بست و همه مسئولین لبنانی، اونایی که میخواستن با هوکشتاین تماس بگیرن که ببینن این جنگ به کجا داره میره و پیشرفت داره، هوکشتاین تلفن خودشو بسته بود، خاموش کرده بود. الانی که حزب الله شروع کرده یک عملیات جدید، یه موشک‌های جدید، یه پهپادهای جدید داره میفرسته اسرائیل، معلوم میشه اسرائیلی‌ها دردشون گرفته. اسرائیلی‌ها به ناچار شدن که هوکشتاین باز داره تلفنشو روشن کنه، باز داره بره لبنان.
رئیس جمهور و مقامات بلندپایه کشورمون در این مدت پشتیبانی همه جانبه خودشون از جبهه مقاومت را نشان دادن.
کدوم وجدان بیدار این را از اینا میپذیره که یه چنین آدمایی دم از انسانیت، دم از دموکراسی، دم از حقوق بشر، دم از آزادی بزنن؟ دارن میکشن، دنیا هم داره نگاهشون میکنه، وحشیانه ترین کارها رو دارن انجام میدن، بعد به دیگران میگن اینا تروریستن، ما با تروریستا داریم میجنگیم. تعداد آدمایی رو که اینا کشتن، تعداد ترورهایی که رسما آمریکا و دار و دستش تو منطقه انجام، عدد رقمو در بیارید ببینید کدوم یکی اینا با این کاری که در برای دیگران تهمت می‌بندن قابل قیاسه.
وزیر خارجه کشورمون هم که در یک ماه اخیر رایزنی‌های متعددی با سران کشورهای منطقه برای پایان دادن به جنایات صهیونیستا داشته، در گفتگو با شبکه خبری الجزیره درباره پیامی که برای امیر کویت داشت گفت:
پیام ما کاملا روشن و شفاف هست، همونی هست که اینجا هم عرض کردم. رژیم صهیونیستی دنبال